5 هفته از مرگ زهرا بن یعقوب می گذرد. پزشک جوانی که در 20 مهر ماه گذشته توسط بسیج در همدان دستگیر می شود و یک روز بعد در راهروی ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان ظاهراً خودکشی می کند. این مرگ مشکوک در زندان، نهادی که قاعدتاً باید یکی از مظاهر اجرای قانون باشد، بر زنجیره مرگ‌های مشکوک دیگر در زندان، خیابان، مطب و بیابان در تاریخ معاصر ایران افزوده می شود و بیش از پیش مسئله امنیت فرد را در جامعه مطرح می کند. جامعه ای که شمار روزافزونی از افراد آن به اتهام اقدام علیه امنیت به زندان می روند. در زمینه ها و زمانه های امشب در میزه گردی تلفنی با آقایان دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی اتحادیه های حقوق بشر در پاریس و دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دعاوی در تهران، درباره مقوله امنیت فردی و امنیت جانی در ایران به پرسجو می نشینیم. اما پیش از شروع بحث توجه شما را به گفتگوی کوتاهی با خانم شیرین عبادی جلب می کنم که وکیل مدافع خانواده زهرا بن یعقوب هستند و درباره ابهامات مرگ مشکوک او چنین توضیح می دهند.
متاسفانه یک بار دیگر در اثر بیتوجهی مقامات قضایی و همچنین مسئولین بازداشتگاه ها، یکی از شهروندان ما و این بار یکی از بهترین شهروندان ما، یعنی دختر جوانی که دانشجوی ممتاز بود در دانشکده پزشکی، یک پزشک جوان جان خودش رو از دست میده.
و تا به حال تحقیق درباره چگونگی این اتفاق به کجا رسیده؟
میتونم بگم تقریبا به هیچ جا. متاسفانه در این گونه موارد اولین کاری که صورت میدن سعی در پنهانکاریه. همه سعی میکنن که با معذرت خواهی و پنهانکاری کار رو درست بکنن، که البته از دید من و خانواده زهرا این قابل قبول نیست. ما به دنبال اجرای عدالت هستیم. دلایل بسیار زیادی وجود داره که نشون میده مرگ این دختر ناشی از خودکشی نیست.
و این دلایل کدومن؟
از جمله این که وقتی که کسی رو بازداشت میکنند، حتی بند کفش و ساعت و عینکش رو ازش میگیرن برای اینکه مبادا خودش رو صدمه‌ای بزنه. زهرا 170 سانت قد و 80 کیلو وزن داشت. ادعا میشود که با پارچه خودش رو دار زده، که پیدا کردن یه پارچه به این کلوفتی در زندان امکان پذیر نیست، زیرا که در زندان حتی ملافه هم نمیدن، بلکه فقط پتوهای کلوفتی است که باهش نمیشه چنین کاری رو انجام بدن. بعد میله از کجا آمده، صندلی از کجاست، چندین بار درخواست شده که محل این حادثه رو نشان بدن، خودداری کردند و فقط چند تا عکس که به نظر من بسیار غیر عادی و ظاهر سازی است نشون دادن. صحنه بازسازی نشده و از سوی دیگر ساعت مرگ رو زمانی اعلام کردند که درست نیم ساعت قبل از اون این دختر با برادرش صحبت میکنه و صداش هم بسیار خوب بوده و اساساً آدمی نبوده که دچار افسردگی باشد یا اینکه منفعلانه با مسائل برخورد بکند. او به خاطر یک امر ساده، یعنی صحبت با نامزدش در پارک، دستگیر میشه که این اساسا جرم نیست. بر فرض که دادگاه میخواست خیلی سختگیری بکنه و این رو جرم تلقی بکنه و مجازات بکنه، حتی اکثر مجازات او جریمه بود، علتی نداشت که خودش رو بکشه. این مرگ مشکوکه و به همین دلیل ما از مسئولین بازداشتگاه، از افرادی که این دختر رو بیگناه دستگیر کردند، از اون قاضی که بدون توجه به موازین قانونی حکم بازداشت این رو داده، شکایت کردیم.
آیا پیکر زهرا بن یعقوب مورد معاینه پزشکی قرار گرفته بعد از مرگ؟
برگ معاینه پزشکی قانونی هست. علت مرگ رو گفتن انسداد عروق تنفسی، اما اجازه بدید که من بگویم که به این مسئله هم معترض هستم و در کالبد شکافی آثار چند کبودی در ران و پاهای این دختر دیده شده. علت این که من به گزارش پزشک قانونی مشکوک هستم و قبولش ندارم این است که خانواده زهرا میگویند زمانی که او را میخواستند دفن بکنند کفن او از ناحیه صورت خونالود میشه، یعنی از گوش و از بینیش خون میاد بیرون و این علامت ضربه مغزی است.
خانم شیرین عبادی، شما با مشاهده مورد زهرا بنی یعقوب و پیشتر بسیاری پرونده های دیگه، زهرا کاظمی و داریوش فروهر، پروانه فروهر و بقیه، امنیت انسانی رو در ایران امروز چطور معنی میکنید؟
متاسفانه امنیت انسانی در ایران در سطح پایین و غیر قابل اطمینان است. علاوه بر افرادی که شما نام بردید، من به چند نفر از موکلین خودم اشاره می کنم. وبلاگ نویسا که چندی پیش دستگیر شدند و در زندان شکنجه شدند و این مسائل به آقای شاهرودی هم اطلاع داده شد، دستور رستگی دادند و البته به جایی نرسید. روز به حمید ابراهیمی یکی از اونها بود. من اشاره می کنم به مسئله خانم رویا طلوعی که ادعا می کرد در زندان به او تجاوز کردند و مورد شکنجه قرار گرفته. من اشاره می کنم به دانشجویانی که در زندان همین الان هم هستند، یعنی توکلی و قصابان و دوستشون و تعداد دیگری که همراه اینها دستگیر شدند و همگی آمدند به کانون مدافعان حقوق بشر، کتبا نامه نوشتند و اعلام کردند که اونها رو شکنجه کردند. این مسئله رو ما به دادگاه و به تمام مسئولین اعلام کردیم. متاسفانه هیچ رسیدگی در این مورد نشد و شما وقتی که دختر جوانی باشید و در پارک در روز جمعه با نامزدتون بنشینید صحبت بکنید و شما رو دستگیر بکنن، آیا این امنیت جانی هست؟
توضیحات خانم شیرین عبادی را شنیدیم. آقای الهی جی، واکنش شما نسبت به مرگ زهرا بنی یعقوب و پرونده این مرگ چی هست؟
ببینید، با توجه به اینکه نظایر این فاجعه، حالا چه حادثه باشه چه جنایت متاسفانه ارتکابی از ناحیه ماموران دولتی باشه، رو بیشتر بررسی بکنیم. اجازه بدید من یه مقدار به عنوان حقوقدان و مدافع حقوق بشر اشاره کنم که حق امنیت شخصی که از اولین حقوقی است که در اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 که پس از انقلاب فرانسه، میدونید زمینه‌های این اعلامیه 100 سال توسط متفکران و فلاسفه دوران روشنگری به وجود اومده بوده. در این اعلامیه فقط 4 حق به عنوان حقوق فطری و زوال ناپذیر انسان یاد میشه و از جمله حق برخورداری از امنیت شخصی. در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در ماده 3 امنیت شخصی رو میاره همتراز حق زندگی و حق برخورداری از آزادی. اما شرایط تحقق این امنیت شخصی چیست؟ شرایطش نخست ایجاد وجود یک حکومت مقتدره که اقتدارش رو از رأی آزاد و عادلانه و مستقیم مردم دست آورده باشه، یعنی مشروعیتش مشروعیت مردمی باشه و به این علت هم مقتدر باشه، اقتدارش مبتنی بر زور و خفقان و اسلحه نباشه. دوم اینکه در یک جامعه قانون مدار امکان تحقق این حق، یعنی برخورداری از امنیت شخصی هست، در جامعه که قانون حکایت میکنه و اون هم باز نه هر قانونی، قانون دموکراتیک، قانونی که با موازین حقوق بشر وفق بده. سوم این که یک قوه قضاییه مستقل ناظر بر چگونگی برخورداری از امنیت شخصی باشه. اگر یکی از این شرایط محقق نشه، متاسفانه امنیت شخصی فقط جنبه تئوری و نظری پیدا میکنه.
آقای نعمت احمدی، لطفاً بفرمایید که نظر شما و برداشت شما از پرونده زهرا بنی یعقوب چیست و مصادیق دیگری از این عدم امنیت رو میتونید بر بشمارید؟
این پرونده باید از دو منظر یا در دو مقطع به باور من نگاه کرد. مقطع اول اون که چرا بازداشت شد، چگونه بازداشت شد، در کجا نگهداری شد، که خب اینا با همین قوانین موجود ما در ایران هم مغایره، چون این رو اگر به جرم مشهود بگیریم که خب حضور در پارک با یه فرد جرم مشهود نیست. جرم مشهود رو ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری موارد و مصادیقش رو تعریف کرده که جرم مشهود نیستش. اگر عملی فرض بکنیم هم مجرمانه باشه و قاضی هم با تأسف دستور نگهداری این فرد رو داشته باشه، خب نباید در جایی به اسم منکرات نگهداری بشه. زندان تعریفی داره، بازداشتگاه تعریفی داره، افراد تحت نظر تعریفی رو دارن. به باور من قسمت اول پرونده اصولاً برخلاف قوانین موجود جاری ساری فعلی خود ما هم هست. نگاه دوم به این پرونده بعد از وقوع اون حادثه است که علل اصول خودکشی رو در داخل ایران هم هیچ کس نپذیرفت. خیلی ذهن ساده‌ام نمیپذیره که این فرد خودکشی کرده باشه. دوم این که جایی که همکنون داره رسیدگی میشه، همینطور که خانم عبادی گفتن، الان افرادی که ازشون شکایت کردن یا اگر شکایت هم نمی کردن طرف اتهام بودن، نیروی انتظامی به عنوان نگهدارنده این خانم و قاضی که چنین دستوری رو برخلاف صراحت قانون اساسی داده که ایشون رو بیش از یک زمانی در بازداشت نگه بدارن، هر دو گروه متهمن. ما داریم به خود متهمین پرونده رو در اختیارشون گذاشتیم رسیدگی کنن. اداره آگاهی همدان داره به عنوان ضابط رسیدگی میکنه به گناه کی؟ به گناه همکاراش. و دادگستری همدان داره رسیدگی میکنه به گناه بازم اون قاضی و همکارش. همدان صلاحیت بررسی این پرونده رو نداره. این پرونده فعلا با همین وضعیتش داره شائبه و ذهنیت رو نشون میده که بی‌طرفی در نحوه رسیدگی به پرونده مرحوم خانم دکتر بنی یعقوب هم رعایت نمیشه، چه برسه به مظلومیتی که در بازداشت و نگهداریش بوده.
آقای دکتر لاهیجی، شما به مسئله عدم حکومت قانون اشاره کردید. در این مورد به نظر میرسه که جدای از بیقانونی، یک نوع هرج و مرج ملوک و طوایفی در اینجا جریان داره.
شما نگاه کنید ببینید، طی این دو دهه گذشته، حالا این مورد مرگ مشکوکه، مثل بسیاری از مرگ‌های مشکوکی که پس از جنایات بزرگ معروف به قتل‌های زنجیری مشخص شد که تمام اونها هم از همون سری جنایات بودند، مثل کشتن قفار حسینی، کشتن تفضلی، کشتن میرعلایی و و و. خب حتی در مورد این جنایات ببینیم، اون کسانی که ریختن فاجعه دانشگاه رو به وجود آوردن، دانشجوها رو به قصد کشت زدن، حتی چند تاشون معلق شدن در نیروی انتظامی، آیا هرگز اینها محکوم شدند؟ آیا هنوز بر سر پست‌های کلیدی در جمهوری اسلامی نیستند؟ اون کسایی که این قتل‌های فجیع رو انجام دادن، آیا هرگز دادگستری جمهوری اسلامی توانست یا اصلا خواست بگوید که فتوای این قتل‌ها رو چه مراجعی صادر کرده بودند؟ اونایی هم که مأمور اجرا بودند دیدیم پس از چندی از زندان در اومدن. در مورد پرونده زهرا کاظمی همینطور. بنابراین تا زمانی که این سه پیش شرط که خدمتتون عرض میکنم، یعنی وقتی که دولتی نباشد که این دولت واقعا نماینده مردم داشته باشه و به اون علت اقتدار داشته باشه، وقتی قانون اجرا نشه و قانون فقط درباره یه عده ای اجرا بشه، اونم چه قانونی؟ قانونی که صحبت کردن یک زن و مرد رو جرم تلقی میکنه. آخه ما در چه روزگاری هستیم که بتوانیم یک همچنین جرائمی در ذهنیت خودمون بپرورونیم و بقبولونیم به خودمون و به مردممون و به جامعه‌ای که 70% زیر 30 سال هست، که آقا صحبت کردن دو انسان آزاد در کوچه و خیابون جرم تلقی میشه. یا من میدونم مشکلاتی که همکاران من در ایران در ارتباط با این دادگستری دارند و نمیتونن بالاخره مرجع دیگه برای تظلم پیدا بکنن. ولی دوست عزیز من آقای نعمت احمدی میگن که دادگستری همدان صلاحیت ندارن، به اعتبار اینکه بله اون دادگستری است که جرم در حوزه اون دادگستری اتفاق افتاده، ولی متاسفانه دادگستری مرکز و تهران هم من فکر نمی‌کنم بتواند اینها رو مجازات بکنه.
آقای نعمت احمدی، موارد نسبتاً زیادی از عدم امنیت فردی و جانی در خود زندان‌ها گزارش شده و اخیراً جزوه‌هایی از شرایط بسیار بسیار فجیع و ضد اجتماعی و ضد اخلاقی موجود در زندان‌ها صحبت شده. شما در این زمینه تونید توضیحی بدید که زندانیان به طور کلی در زندان‌ها تا چه اندازه از امنیت برخوردارند؟
استاندارد رو اگر شیوه نگهداری بگیریم، فضای موجود بگیریم، نحوه برخورد بگیریم، همه اینا محل مناقشه و بحثه که متاسفانه خب از استانداردها فاصله داریم. من یک پرونده ای رو در هفته گذشته در تهران رسیدگی به اون در دادگاه کیفری استان معمول بود. این رو نمونه ای از شرایط زندانهای ایران میدونم و از خود روزنامه های داخلی براتون میخونم. نوشته شمشیربازی خونین در حیات زندان. یک فردی 22 سال قبل یک قتلی رو انجام میده، از سال 63 در زندانه و ایشون پس از 22 سال میخواد آزاد بشه. شب قبلش با همبندی خودش که 7-8 سال با هم هم سفره بودن، سر مسائل مالی به او مگوشون میشه. این آقا که داره آزاد میشه کوشش میکنه به نوعی این چند ساعت رو بگذرونه، حتی توهین و تأخیر اون رو هم رد کنه و آزادی رو بعد از 22 سال ببینه. ظاهرا اون فرد سماجت میکنه و باش درگیر میشه. بر کیفیت دوربینای زندان این رو ضبط کردن. اون آقا با شمشیر در داخل زندان به این فرد حمله میکنه. دور زندان شروع میکنن دویدن، شمشیر به دست، این فیلمای ژاپنی به اصطلاح. در دادگاه دو نفر شاهد رو آوردن. یکی از این شهود این حرف رو زده: در این لحظه قاضی دادگاه دوباره از شاهد پرسید آیا در زندان قرص روانگردان وجود دارد؟ اسم اون آقا رو نوشته. در پاسخ گفت در زندان قرص خرید و فروش می شود، مواد مخدر مانند کراک، شیشه، تریاک، تمجیزک زیاد است. محافظان تا اندازه‌ای که بتوانند این کارا رو میکنن جلو میگیرن. در این حال میگه خب شمشیر چی؟ میگه شمشیر، قمه، چاقو، هر چی شما بخواید در داخل زندان هست. اینم وضع زندان، از این پرونده میشه استنباط کرد.
آقای دکتر لاهیجی، در مقابل این تعریف ویژه از امنیت، تعریف دیگری وجود داره از مقدم علیه امنیت. میدونیم که بسیاری از فعالان اجتماعی، فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران امروز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در زندانهای ایران به سر میبرند. تونیم بگیم که تعاریف معکوس شدن در ایران؟
امنیت ملی یعنی امنیت مردم، ولی در ایران، در جمهوری اسلامی، وقتی ما میگیم امنیت ملی منظورشون یعنی امنیت دولت، یعنی اینکه هر عملی که مردم بکنند که این اقتدار مبتنی بر اختناق و ظلم و استبداد رو اگر بخواد درش خللی به وجود بیاره، بنابراین اقدام علیه امنیت ملی است. الان این سه دانشجویی که به زندانهای طولانی محکوم شدند فقط یک مقاله نوشتن که میگن که این مقاله اقدام علیه امنیته. دو سندیکالیست در ایران به حبس 5 سال و 2 سال محکوم شدند به خاطر اینکه حقوق سندیکاییشون رو میخواستن، باز اینها به عنوان اقدام بر ضد امنیت محکوم شدن.
آقای نعمت احمدی، شما که همراه با همکاران دیگرتون در ایران با چنین مواردی روبرو میشید، چه میکنید و از مسئولان چه میخواهید و اونها چه جوابی میدهند؟
متاسفانه الان فضا نسبت به گذشته خیلی بسته تر هم شده، خصوصا در مورد پرونده‌های امنیتی. ما یک معضل دیگری هم داریم. الان هنوز جرم سیاسی تعریف نشده. هر فردی رو که بگیرن همون مقدم علیه امنیت ملی تلقی میشه و دست قاضی بازه که در پرونده‌ای از این دست اجازه دخالت وکیل رو نده. هرچند در گذشته وکالتنامه ما رو میگرفتن، زمینه پرونده میکردن، اما مجوز حضور در بازپرسی و تحقیق و مقدماتی رو نداشتیم. اما الان متاسفانه یک دایره امنیت درست شده و در اونجا قضاتی نشستن و اون قضات با تاسف حتی از گرفتن وکالتنامه های ما خودداری میکنن. الان با یک نه بزرگ روبرو میشیم و اجازه تنظیم وکالتنامه هم داده نمیشه. دست دعا دراز میکنیم، صبر میکنیم ببینیم که چه روزی به ما اجازه میدن با یک پرونده‌ای که ساخته شده و آماده است ما چطوری در دادگاه برخورد کنیم.
آقای الهی جی، یک جمع‌بندی خیلی کوتاه از مقوله امنیت و اقدام علیه امنیت بفرمایید.
امنیتی که از حقوق اساسی است که همه انسان‌ها در جامعه که زندگی میکنند باید از اون برخوردار باشن و حتی یکی از علل زندگی اجتماعی تأمین این امنیته، به خاطر اینکه انسان به تنهایی قادر به تأمین امنیت شخصی خودش نیست. بنابراین از جامعه و از نماینده اون جامعه که دولت باشه توقع این امنیت رو داره و اگر اون اخلال در این امنیت بکنه و امنیت دیگری رو به خطر بیاندازه، مسلم اون اقدامش علیه امنیت ملی یعنی امنیت مردمه. در غیر این صورت اگر دولت بخواهد هر اعتراض انسانها رو، هر حق خواهی انسانها رو به عنوان اقدام علیه حکومت خودش تلقی بکنه، خب این هم یکی از موارد نقض اساسی حقوق انسان هاست و مسلم اینجا عمل دولت است که جرمه و نه عمل شهروند.
آقای نعمت احمدی، اضطراری ترین خواست شما برای تضمین امنیت در ایران، امنیت فردی چی هست؟
پدرانمون 101 سال پیش درخواست تشکیل عدالت خونه رو داشتن و ما نوه‌های اونا درخواست اجرای همین قوانین موجود رو دارم. حالا تغییر قوانین و به طرف یک جامعه ایدئال رفتن مسئله جدایی است. در شرایط موجود از مسئولین، از همین مجموعه درخواست دارم حداقل به احترام امضای خودشون همین قوانین موجود رو رعایت بکنن تا بشود ما شاهد قتل فجیعی یا خودکشی فجیعی مثل خانم زهرا بنی یعقوب یا خانم مرحومه زهرا کاظمی و امثالهم هم نباشیم. متاسفم که همین هم اجرا نمیشه.
بسیار خوب آقایان، دکتر عبدالکریم لاهیجی، دکتر نعمت احمدی، از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتید بسیار بسیار ممنونم.